بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، مولانا الحجة ابن الحسن المهدي روحي له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مرحله اولای کتاب شریف بدایت الحکمه پس از طرح مبحث بسیار مهم نفس الامر میرسد به فصل نهم، فی ان الشیئیت تسابق الوجود. بحث در اینجا در این است که شیئیت به نظر مرحوم علامه و مشهور حکما مسابقه با وجود است. خب قبل از ورود به این بحث ما ناچاریم یه خلاصه ای از مختار و رأی خودمون در باب نفس الامر عرض کنیم تا بر اساس اون میزان وارد این بحث بشیم. این بحث ما در این که شیئیت آیا مسابقه با وجود هست یا نیست کاملا متوقف و مترتب بر بحث فصل هشتم هست که راجع به این بود که نفس الامر چیه. مرحوم علامه عرض کردند که حقیقت نفس الامر حقیقت الوجوده، یعنی مصداق وجود در خارج. مفاهیم ماهوی بلعرز و مجاز چون انتصاب به وجود پیدا می کنن و حد وجود هستن، پایان و تمامیت وجود هستن، اونها هم به برکت این انتصاب مجازی به وجود متصف به موجودیت می شن چون حد وجود هستن. مفاهیم اعتباری هم چون یک منشأ اعتباری دارند در خارج که دارد از او حکایت می کند و به او اشاره می کند، یعنی یک مصداقی داره در خارج که اون مصداقش حقیقت الوجوده، چون داره اشاره به اون حقیقت الوجود میکنه، اون هم به اعتبار اون حقیقت الوجود خارجی که مصداق اینه، این مفهوم اعتباری اونم میشه بلعرض و المجاز مفهومی دارای حقیقت به برکت اون حقیقت الوجودی که مصداقشه. پس بنابراین خود حقیقت الوجود مفاهیم ماهویه، مفاهیم اعتباریه، عقلیه، اینا همشون دارای نفس الامر هستن و نفس الامر همه اینا برمیگردد اصل و حقیقتش به نفس الامر حقیقت الوجود. حقیقت الوجود هم خارجی دارد، ذهنی دارد، اعم است از حقیقت الوجود خارجی و حقیقت الوجود ذهنی در ذهن ما. این نظر مبارک مرحوم علامه بود. اما نظر ما این بود که نفس الامر، نفس الامری که ما بهش اعتقاد داریم، هیچ مجازیتی درش راه نداره و اون چی که نفس الامره همه باید حقیقی باشه و اون نفس الامر ثبوت و وجود بالمعنى العام، یعنی واقعیت بالمعنى العام. ثبوت یعنی وقوع داشتن، واقعیت هم یعنی همان وجود داشتن، تحقق داشتن. ثبوت و واقعیت و وجود همه اینا و تحقق یه معنا میده. خب اون تحقق بالمعنى العام که حقیقتا تحققه، حقیقتا واقعیت مجازی هم نیست، ولی معنایش یک معنای عام نیست، از این وجودی که تو بحث اصالت الوجود میگیم اصیل و نقیز عدم است. اون یه معنای عام میداره از این وجودی که نقیز عدم. اون واقعیت بالمعنى العام رو بهش میگیم نفس العام. خب اون واقعیت بالمعنى العام که واقعا واقعیته، مجازن واقعیت نیست، حقیقتا واقعیت، سه تا قسم داره. یه قسمش خود حقیقت الوجوده بالمعنى الاخص، این حقیقت الوجود بهش میگیم وجود بالمعنى الاخص. قسم دومش عدم است، عدمهایی که حقیقت دارن، عدمهایی که صادق هستن، مثل عدم مو در کف دست من، عدم پول در جیب من، اینا همه عدمهایی هستن که صادقن، اینا هیچ کدوم ساخته ذهن نیست، چه ذهنی باشد چه ذهنی نباشد این عدمها واقعیت دارن، اعتبار ذهن نیستن اینها. خب این عدم هم قسم دوم از اون واقعیت بالمعنى العامه، اما واقعیت بالمعنى العام دارن، نه وجود و واقعیت بالمعنى الاخص که نقیزشونه. توجه دارید؟ پس اجتماع نقیزه اینی نمیشه، میگیم عدم، عدمی که صادق هست و حقیقی هست، واقعیت دارد، وجود دارد، اما واقعیت و وجود بالمعنى العام دارد. اونی که نقیزشه واقعیت و وجود بالمعنى الاخصه. اگر نقیزشو میداشت میشد اجتماع نقیزه و محال بود، اما این واقعیتی که این داره یه واقعیت به معنای عامه، غیر از اون واقعیتی است که معنای نقیز او هست و به معنای اخص هست. پس اجتماع نقیزه اینی پیش نمیاد. این شبهه رو داریم پیشا پیش دخل مقدر میکنیم. سومین قسم از نفس الامر حقیقی، تقرر معانی در ذات معنایی خودشون هست. هر معنایی در ذات معنایی خودش همون معنا هست. معنای آب در معنای آب بودن معنای آبه، از ازل تا ابد معنای آب معنای آبه، هیچ وقت از معنای آب بودن عوض نمیشه، تغییر نمیکنه. حالا چه این که در عالم وجود باشد و معنای آب موجود باشه، چه در عالم عدم باشد و معنای آب معدوم باشه، ولی معنای آب چه در عالم وجود چه در عالم عدم معنای آبه. این تقرر ماهوی و معنایی برای هر معنا و هر ماهیتی برای خودش یک واقعیت استقلالی داره بدون ملاحظه وجود و عدمش، هرچند که خالی از وجود و عدم نیست، چون ارتفاع نقیزه این محال است، اما واقعیت داشتنش وابسته به موجود بودن یا معلوم بودنش نیست. این واقعیت که معنای آب، معنای آب است از ازل تا به ابد، چه در عالم وجود باشه چه در عالم عدم باشه، این واقعیت وابسته به موجود بودن یا معلوم بودنش. این تقرر معنایی و ماهوی، این هم قسم سوم نفس الامره. نفس الامر پس اون واقعیت بالمعنى العام است که شامل همه این سه قسم می شود، حقیقتا نه بالعرض و مجاز. حالا با این مقدمه وارد این بحث می شیم. علامه علی الله مقامه الشریف می فهمن الشیئیت و تصادق الوجود، شیء بودن مسابق با موجود بودن است. اولا مسابق یعنی چی؟ مسابقت در جای به کار برده میشه که دو تا مفهوم معانیشون مختلف است، دو تا مفهوم مختلف دارن، دو معنای مختلف رو حکایت میکنن، اما مصادیقشون کاملا با هم منطبقه. هرچی مصداق مفهوم الفه مصداق مفهوم به هم هست، به این میگن مسابقت. در مصداق، در معنا با هم مخالفت دارن، مغایرت معنایی دارن، ولی در مصداق با هم مساوات دارن، با هم انطباق دارن. تو مصداق با هم دیگه کاملا مساوی هستن، به این میگیم مسابقت. حالا جناب علامه میفرمایند مفهوم شیئیت با مفهوم وجود مغایرت مفهومی دارن، دو تا مفهوم هم. یه مفهوم نیستن، مرادف هم نیستن این دو تا لفظ. لفظ شیئیت یه معنا میده، لفظ وجود یه معنای دیگه میده، اما در مصداق با هم مساوی هست، پس میشن مساوقه با یک دیگر. درست؟ خب پس شیعیت مصادیقش اینن همان مصادیق وجود هست و وجود مصادیقش اینن همان مصادیق شیعیت هست و هم کاملا مساوی هستن، هیچ کدوم هم دیگری اخص نیست. خب این یک. وقتی اینو گفتیم نتیجه چیه؟ نتیجه این است که ولعدم لا شیعیت له، عدم هیچ شیعیتی برایش نیست، عدم اصلا شیع نیست. چرا؟ چون گفتیم که شیع همه مصادیقش مصداق وجود هست، وقتی همه مصادیقش شد مصداق وجود، پس هیچ مصداقش مصداق عدم نیست، پس عدم هیچ شیعیتی ندارد و هیچ شیعیتی هم مصداق عدم نیست. خب چرا آقا؟ دلیلتون چیه؟ جناب علامه اعلی الله مقامه دلیل میارن، میفرمان اذهب بطلان محض لا ثبوت له. چرا که عدم، هو برمیگرده به عدم، بطلان محض است، عدم بطلان محض است، لا ثبوت له، هیچ ثبوتی برای عدم نیست. فالثبوت و نفی فی معنی الوجود و العدم، پس ثبوت و نفی در معنای وجود و عدم هستن، یعنی ثبوت همون معنای وجود رو میده، نفی همون معنای عدم رو میده. وقتی گفتیم شیعیت مسابقه با وجود است، پس یعنی شیعیت مسابقه با ثبوت است، چون ثبوت و وجود یه معنا دارن. وقتی گفتیم عدم هیچ شیعیتی نداره چون بطلان محضه و هیچ ثبوتی درش نیست، پس معناش اینه که عدم هیچ ثبوتی ندارد، چون شیعیت و ثبوت و وجود همه با هم شدن مسابق، هیچ ثبوتی نداره. عدم نفی محض است، چون عدم و نفی یک معنا رو دارن، وجود و ثبوت هم با هم یک معنا رو دارن، افاده میکنه. این فرمایش جناب علامه اعلی الله مقامه شریف. ما عرضمون چیه؟ ما عرضمون اینه که جناب علامه فرمایش شما رو تا اینجا قبول داریم که شیعیت بالمعنی الاخص مساوق هست با وجود بالمعنی الاخص، اما همون جور که وجود دو تا معنا داره، یه معنا بالمعنی الاخصه که نقیض عدمه و همون حقیقت الوجود اصیله، یه معناش وجود بالمعنى العام، واقعیت داشتن به یه معنای عامتری است که شامل خود واقعیت داشتن عدم هم میشه، شامل واقعیت داشتن معانی و ماهیات در تقرر معنایی خودشون هم میشه. پس همون جور که وجود دو تا معنا داره، یه معنای اخص یه معنای عام، شیعیت هم که مسابقه با وجود است دو تا معنا پیدا میکنه، یه شیعیت بالمعنی الاخص که مسابقه است مساوی هست با وجود بالمعنی الاخص. عدم شیعیت بالمعنی الاخص ندارد، درسته؟ چرا؟ چون عدم وجود بالمعنی الاخص ندارد، درسته کاملا. اما یه شیعیت دیگه هم داریم که شیعیت بالمعنی الاعمه، مثل وجود بالمعنی الاعم، همونطور که وجود بالمعنی الاعم داریم، شیعیت بالمعنی الاعم هم داریم. اون شیئیت بالمعنی الاعم شامل عدم هم میشه. هر چیزی که واقعیت بالمعنی الاعم داشته باشه شیء بالمعنی الاعم هم هست. هر چیزی که تحقق بالمعنی الاعم داشته باشه شیئیت بالمعنی الاعم هم داره. از جمله خود عدم، عدم هم شیئیت بالمعنی الاعم دارد. چرا دارد؟ چون عدم واقعیت داره، ولی بالمعنی الاعم، نه واقعیت بالمعنی الاخص که نقیزشه. پس چون واقعیت بالمعنی الاعم داره شیئیت بالمعنی الاعم هم داره. شیء بالمعنی الاعم یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که واقعیت داره معنای اعم چیز دیگه. عدم هم که واقعیت داره به معنای اعم و ساخته ذهن نیست، اونم یه چیزیه که واقعیت داره به معنای اعم. خب ممکنه شما بگید که پس این استدلال علامه چی میشه؟ چی میشه؟ علامه میفرمایند که اذ هو بطلان محض لا ثبوت له، عدم هیچ شیئیتی ندارد، فرقی نگذاشتن بین بالمعنی العام و بالمعنی الاخص، یعنی هیچ شیئیتی نه بالمعنی العام نه بالمعنی الاخص. چرا نداره؟ چون عدم بطلان محض است. وقتی بطلان محض شد که واقعیت نداره دیگه، نه واقعیت المعنی العام داره نه واقعیت بالمعنی الاخص داره. ما اینجا دست مرحوم علامه رو میگیریم و میبوسیم، عرض میکنیم که حضرت علامه، عدم بطلان محض هست، اما بطلان چیه؟ عدم بطلان نقیز خودشه، یعنی وجود بالمعنن اخص. عدم وقتی بیاد وجود بالمعنن اخصی که نقیز خودش هست رو باطل میکنه، نابود میکنه. عدم زید وقتی بیاید وجود بالمعنی الاخص زید را نابود میکنه، باطل میکنه، میشه بطلان وجود زید. اما عدم زید بطلان خودش که نیست، عدم زید یه واقعیتیه که واقعیت داشتن خودشو که دیگه باطل نمیکنه. این که زیدی نیست الان در این خانه یه واقعیت، که این واقعیت وقتی محقق شد دیگه خودشو که باطل نمی کنه، وجود زید رو باطل می کنه. واقعیت داشتن خود عدم زید رو دیگه باطل نمی کنه، که خودشو اثبات می کنه. عدم زید در خانه وقتی محقق شد وجود زید رو باطل میکنه، خودش رو باطل نمیکنه. پس عدم زید در خانه بطلان محض هست، اما برای وجود زید در خانه، نه برای واقعیت بالمعنی الاعم داشتن خودش. لذا این استدلال شما نمیتواند واقعیت بالمعنی الاعم داشتن عدم را و شیئیت بالمعنی الاعم داشتن عدم را زیر سوال ببره. پس عدم وقتی واقعیت و ثبوت و تحقق بالمعنی الاعم دارد، پس شیئیت بالمعنی الاعم هم میتواند داشته باشد، بلکه به ضروره باید داشته باشد. بله، عدم واقعیت و وجود بالمعنی الاخص ندارد، چون بطلان وجود بالمعنی الاخص هست پس شیئیت بالمعنی الاخص هم ندارد. ولی عدم بطلان واقعیت بالمعنی الاعم خودش که نیست، پس شیئیت بالمعنی الاعم برای خودش میتونه داشته باشه. این مختار ما در این بحث. حالا در اینجا معتزله دو تا نظریه باطل مطرح کردن که ما این دو تا نظریه باطل معتزله رو هم اینجا مطرح میکنیم خدمت عزیزان. نظر اولی که معتزله مطرح کردن که باطله. بعضی از معتزله گفتن که ببینید آقا ثبوت نقیزش نفی، وجود هم نقیزش عدم است، اما ثبوت با وجود یکی نیست، نفی هم با عدم یکی نیست. ثبوت اعم مطلق است از وجود، یعنی شامل هر وجودی میشه، شامل بعضی از معدوم ها هم میشه، پس رابطش با وجود میشه اعم مطلق. هر وجودی ثبوت هست ولی هر ثبوتی وجود نیست. بعضی از معدوم ها هستن که ثبوت هستن ولی وجود نیستن. کدوم معدوم ها؟ معدوم هایی که ممکن الوجودن. معدوم ممکن الوجود ثبوت داره از نظر این گروه از معتزله. خب معدوم ممکن الوجود که ثبوت داره از دیدگاه این بخش از معتزله، دیگه وجود که نداره، چون با وجود نقیزه این میشن، نمیتونه نقیز خودشو داشته باشه. پس هر وجود ثبوت دارد ولی هر ثبوتی وجود ندارد، چون بعضی از ثبوت ها معدوم ممکن الوجود هست، معدوم ممکن الوجود وجود نداره. این رابطه عام و خاص مطلق بین ثبوت و وجود. حالا میایم سراغ نفی و عدم. عدم میشه اعم مطلق از نفی و نفی میشه اخص مطلق از عدم. چطور؟ یعنی به عکس ثبوت و وجود. اونجا ثبوت اعم مطلق بود از وجود، اینجا عدم اعم مطلق میشه از نفی. چرا؟ چون عدم شامل عدم ممکن الوجودم میشه، شامل عدم ممتنع الوجودم میشه، ولی نفی فقط شامل عدم ممتنع الوجود میشه، شامل عدم ممکن الوجود نمیشه. چرا شامل عدم ممکن الوجود نمیشه؟ چون ما گفتیم عدم ممکن الوجود تو بخش ثبوت قرار میگیره و ثبوت نقیز نفیه، پس تو بخش نفی قرار نمیگیره عدم ممکن الوجود. تنها عدمهای ممتنع الوجود تو بخش نفی قرار میگیرن. درست شد؟ پس نفی منحصر میشه توی عدمی که ممتنع الوجود باشه، در حالی که عدم هم شامل عدم ممکن الوجود میشه هم شامل عدم ممتنع الوجود میشه، پس میشه اعم از نفی. هر نفی که مساویه با عدم ممتنع الوجود، هر نفی که عدم ممتنع الوجود هست عدم هست، ولی هر عدمی نفی نیست، یعنی هر عدمی عدم ممتنع الوجود نیست. این هم رابطه بین نفی و عدم. اینجا یه بحث منطقی هم هست، میگم آقا ما وقتی دو تا جفت نقیزین داریم، توجه کنید، یه دو تا نقیزین بالا داریم، دو تا نقیزین پایین داریم، نقیز اولی، درست؟ جفت اول از نقیزه، وقتی شد اعم مطلق از جفت اول نقیزین دوم، باید نقیز اون جفت اولی با
باید بشه اخص مطلق از نقیض این جفت دوم. این قانون منطقیه، در منطق حاشیه مولا عبدالله اونجا بحث شده، حالا دیگه خودتون روش فکر کنید. اما اشکال ما و اشکال مرحوم علامه بر این بخش از معتزله چیه؟ این است که این حرف شما خلاف مفهوم وجدانی ثبوت و نفی و وجود و عدم. مفهوم وجدانی وجود همان مفهوم ثبوت است، همان مفهوم واقعیتی، همان مفهوم تحققه، هیچ فرقی با مفهوم اونها نداره. مفهوم وجدانی نفی همان مفهوم عدم است، عدم واقعیت، عدم تحقق، با نفی مفهومش هیچ فرقی نداره. این که شما فرق گذاشتی بین مفهوم اینها یه حرفی است که بلا وجه. حالا عبارت رو ببینید. و عن المعتزله، حکایت شده از معتزله، ان الثبوت اعم مطلقا من الوجود، ثبوت اعم مطلق هست از وجود. فبعض المعدومه ثابت عندهم، بعضی از معدوم ها ثبوت دارن نزد این بخش از معتزله. کدوم معدومه؟ و هو المعدوم الممکن، اون معدومی است که ممکن الوجود باشه. و یکون حین اذن النفی اخص من العدم، پس در این هنگام نفی اخص از عدم خواهد بود. ولا یشمل الا المعدوم الممتنع، و شامل نمی شود مگر معدوم ممتنع را. و ان بعضه، نظریه دوم از معتزله این است که اومدن گفتن آقا اصلا مفهوم وجود با مفهوم ثبوت فرق میکنه، مفهوم عدم با مفهوم نفی فرق میکنه. با اضافه این تفاوت که مفهوم وجود و عدم نقیزین نیستند ولی مفهوم ثبوت و نفی نقیزین هستند. فرقشون با اون نظریه اول معتزله چی بود؟ این بود که تو نظریه اولم هر دو گروه قائل هستند مفهوم ثبوت و وجود متفاوت هست، مفهوم نفی و عدم هم متفاوت هست، اما گروه اول معتزله میگفتن ثبوت و نفی نقیزینن، وجود و عدم هم نقیزینن. اما گروه دوم معتزله میگن ثبوت و نفی نقیزین هستن ولی وجود و عدم نقیزین نیستن. وقتی نقیزین نبودن پس ارتفاعشون جایزه، شق ثالث بینشون ممکنه وجود داشته باشه، چون نقیزین نیستن که ارتفاع نقیزین محال باشه، شق ثالث محال باشه. پس یه شق ثالث، یه واسطه‌ای بین وجود و عدم میتونیم داشته باشیم، ولی بین ثبوت و نفی هیچ واسطه‌ای نیست، چون ثبوت و نفی با هم نقیزین هستن، شق ثالث در اونها راه نداره. خب حالا واسطه‌ای که بین وجود و عدم داریم چیه؟ میگن ها واسطه‌ای که بین وجود و عدم هست یه سری صفات انتزاعی است که از موجود خارجی ذهن ما انتزاع میکنه، موجود خارجی رو به اون صفات متصف میکنه. ما نمیتونیم بگیم این صفات موجود است در خارج، نمیتونیم بگیم این صفات معدوم هستن تو خارج. مثل چی؟ مثل عالمیت، قادریت، فوقیت، والدیت، پدر بودن، پسر بودن. خب اینا یه صفاتی هستن که موجود خارجی بهشون متصف میشه، آقای زید بهش متصف میشه، هم عالمه، هم قادره، هم والده، هم فوق، فرض بفرمایید که فوق صندلی قرار گرفته است. همه این صفات برش قابل تطبیقه، پس شیء موجود به این صفات متصف میشه. اما این صفات وجود منحازی تو خارج ندارن، شما یه جایی تو خارج نمیتونی پیدا کنی اسمش فوقیت باشه، اسمش والدیت باشه، یه موجودی تو خارج پیدا کنی منحاز مستقل لحظه اسمش عالمیت و قادریت باشه. پس نه میتونی بگی اینها موجود هستن تو خارج چون وجود منحاز و مستقلی تو خارج ندارن، نه میتونی بگی اینها معدوم هستن تو خارج چون اینها موصوف خارجی دارن، موصوفشون وجود داره تو خارج. وقتی موصوفش وجود داره و خودش هم باید وجود داشته باشه، این صفت اون موصوفه، نمیشه موصوفش وجود داشته باشه خودش معدوم باشه. پس نمیتونی بگی اینا معدوم هستن تو خارج، نمیتونی بگی موجود هستن تو خارج. در نتیجه باید اینا یه حالتی داشته باشن بین وجود و عدم، یه واسطه، یه ثالثه، یه شق ثالثی، یه حال ثالثی بین وجود و عدم دارن که نمیتونی بگی موجودن تو خارج، نمیتونی بگی معدوم هستن تو خارج. به اون شق ثالث، به اون حالت واسطه اسمشو میذاریم حال. یعنی یه حالتی بین وجود و عدم. پس وجود و عدم نقیزین نیستن، بینشون یه شق ثالثی هست، ولی ثبوت و نفی نقیزین هستن، هیچ واسطه یه شق ثالثی بینشون نیست. و عن بعضهم، حکایت شده از بعضی از معتزله، ان بین الوجود و العدم واسطه تن، بین وجود و عدم یه واسطه ای هست، و یسمون هل حال، اسم اون واسطه رو میذارن حال، و هی صفت الموجود، اون حال صفت چیزی است که موجود باشه، علتی اون صفتی که خود اون صفت لیست به موجودت ولا معدومه، نه موجوده هست و نه معدومه هست، نه میتونی بگی موجود تو خارج، نه میتونی بگی معدوم تو خارج. کل عالمیت و القادریت و الوالدیه من از صفات الانتزاعیه، از صفات انتزاعی، التی لا وجود منحاز لها، این صفات انتزاعی که هیچ وجود منحاز و مستقلی برای اون صفات انتزاعی نیست در خارج، فلا یقال انها موجوده، پس نمیتونیم بگیم این صفات موجود هستن در خارج. و ذات الموجودت رو تتصف بها، در حالی که اون ذاتی که موجود هست متصف میشه به این صفات، فلا یقال انها معدومه، پس نمیتونیم بگیم این صفات معدوم هستن چون ذات موجود داره متصف میشه بهشون، ذات موجود که متصف به عدم نمیشه. پس نه میتونی بگی موجوده، نه میتونی بگی معدومه، یه حالت ثالثه‌ای دارن بین وجود و عدم. و اما ثبوت و نفی فهما متناقضان، اما مفهوم ثبوت و نفی دو تا مفهوم متناقض هستن، لا واسطه بینهما، بینشون هیچ واسطه ای نیست. این هم نظر دوم برخی از معتزله. حالا جناب علامه علی الله مقامه الشریف میفرمایند و هذه کلها اوهامون، این حرفا همش اوهامه، خیالاته. یک فی بطلانها قضاء الفطره و ان العدم بطلان لا شیئیت له، کفایت میکند در بطلان این اوهام معتزله حکم فطرت، قضاء یعنی حکم فطرت سلیمه عقل انسان، به این که عدم بطلان است و هیچ شیئیتی برای عدم نیست. یعنی چی؟ بنابر مختار ما، تفسیر ما، یعنی عدم بطلان وجود بالمعنى الاخص هست، نه بطلان خودش، و هیچ شیئیت بالمعنى الاخصی برای عدم نیست، اما شیئیت بالمعنى الاهم و واقعیت بالمعنى الاهم برای عدم هست. و حالا نظر شما راجع به حرفای معتزله چیه؟ نظر ما اینه که حرفای معتزله همش باطله، حرفایی که در اینجا زدن. چرا؟ چون مفهوم ثبوت با مفهوم وجود یکیه، مفهوم عدم با مفهوم نفی یکیه، منتهای مراتب وجود و ثبوت دو تا معنا دارن، یک ثبوت بالمعنى العام داریم، وجود بالمعنى العام داریم که نقیض عدم نیست بلکه شامل عدم میشه، یه وجود و ثبوت بالمعنى الاخص داریم که هم معنای با هم هستن و هر دوشون نقیض عدم و نفی هستن. درست شو؟ خب و بین وجود و عدم، وجود المعنى الاخص و نقیزش که عدم باشه، هیچ واسطه ای نیست چون اینها نقیزین هستن، واسطه بین نقیزین محال است. پس اون صفات انتزاعیه رو چی میگید شما؟ ما میگیم اون صفات انتزاعیه، که شما اسمشو گذاشتید انتزاعیه، اگر حقیقتا موجود خارجی بهش موصوف میشه، وجود بالمعنى الاخص دارد در خارج، موجود هست. برای وجود بالمعنى الاخص داشتن لازم نیست یه وجود جدای از زید داشته باشه، موجود است به عین وجود زید بالمعنى الاخص، پس هیچ واسطه‌ای بین وجود و عدم پیدا نشود. این هم جواب معتزله. و اما بحث بعدی که مرحوم علامه مطرح میکنن فصل عاشر هست، فی انه لا تمایز ولا علیت فی العدم، در این که هیچ تمایزی و هیچ علیتی در عدم راه ندارد. خب اما عدم و تمایز، پس ما در این فصل عاشر داریم دو تا ادعا میکنیم. ادعای اول این است که در عدم تمایز نیست. ادعای دوم این است که در عدم علیت و معلولیت نیست. اما مدعای اول در عدم تمایز نیست. یعنی چی؟ یعنی هیچ عدمی از عدم دیگر نمیتونه متمایز بشه، به خلاف وجود. هر وجودی از وجود دیگر تمایز داره، وجود زید از وجود عم تمایز داره، هر کدوم تشخص خاصه به خودشون رو دارن. اما فرض بفرمایید توی این اتاق، توی این اتاق عدم زید هست، عدم امر هست، عدم بکر هست، عدم 7 میلیارد انسان اینجا هست، به جز یک انسان که خود بنده گوینده باشه. بقیه 6,999,999,000 به علاوه 999 فرد هیچ کدوم اینجا نیستن، عدم همه اونها در اینجا محققه، ولی عدم هیچ کدومشون از عدم دیگری سوا نیست، جدا نیست، ممتاز نیست. پس بنابراین در عدم تمایزی نیست. بله در وهم شما تمایز وهمی بین عدم‌های مختلف ممکنه پیدا بشه به سبب اضافه کردن عدم به وجودات مختلف. میگی عدم وجود زید در این اتاق یه معنا میده، عدم وجود امر در این اتاق یه معنای دیگر میدهد. خب الان این معنای عدم از اون معنای دیگه تمایز پیدا کرده، به خاطر چی؟ به خاطر اضافهش به وجود زید و وجود هم، ولی تو خود معنای عدم تمایزی نیست. این تمایزی هم که حاصل شده تو خارج که نیست، این تمایز تو خارج عدم وجود زید و شما نمیتونی از عدم وجود هم سوا کنی. تو معنا و در قالب تحلیل ذهن این دوتا عدم از همدیگه تمایز معنایی پیدا کردن، نه تمایز خارجی. پس این شد معنای این کلام که میگیم ان العدم لا تمایز فیه، عدم هیچ تمایزی درش نیست، یعنی تمایز خارجی درش نیست، ولی تمایز معنایی و تحلیلی در عدم می آید به سبب اضافه به وجودات یا ماهیات مختلف. میگه عدم ماهیت انسان در این اتاق، عدم ماهیت بقر در این اتاق، دو تا معنا میده، اما تو خارج تمایز خارجی از هم دیگه ندارن. حالا عبارت و عنایت بفرمایید. اما عدم التمایز فلانه فرع الثبوت و شیئیه، اما عدم تمایز، این که در عدم تمایز نیست. چرا در عدم تمایز نیست؟ به خاطر اینکه تمایز تمایز خارجی منظور تمایز خارجیه، نه تمایز تحلیلی و معنایی. تمایز خارجی فرع ثبوت و شیئیت است. کدوم ثبوت و شیئیت؟ ثبوت و شیئیت بالمعنی الاخص. تمایز خارجی فرع ثبوت و شیئیت بالمعنی الاخص است، یعنی فرع وجود داشتن بالمعنی الاخص است. ولا ثبوت ولا شیئیت فی العدم، و هیچ ثبوت بالمعنی الاخصی و هیچ شیئیت بالمعنی الاخصی در عدم نیست. اما ثبوت بالمعنی الاهم، شیئیت بالمعنی الاهم برای عدم هست. لذا تمایز تحلیلی و معنایی برای عدم پیدا میشه. معنای عدم زید از معنای عدم بقر تمایز پیدا میکنه، از معنای عدم امر تمایز پیدا میکنه. چرا تمایز پیدا میکنه؟ چون معنای عدم زید شیئیت بالمعنی العام داره، ثبوت بالمعنی العام داره. برای تمایز معنایی پیدا کردن صرف ثبوت بالمعنی العام داشتن و شیئیت بالمعنی العام داشتن کافیه، اما برای تمایز خارجی پیدا کردن باید حتما شیئیت بالمعنی الاخص داشته باشه، ثبوت بالمعنی الاخص داشته باشه که ندارد، پس تمایز خارجی پیدا نمی کند. نعم، ربما یتمیز عدم من عدم به اضافت الوهمه یاهو الى الملکات و اقسام الوجود. بله، چه بسا تمیز پیدا کند عدمی از یک عدمی، تمایزش هم در مقام تحلیل و معناست، با اضافه کردن وهم آن را، یعنی آن عدم را، یعنی قوه متصوره ای که امور غیر محسوسه را تصور میکند. اینجا از وهم منظور اون قوه است که تصور میکند اموری را که محسوس نیستند و شکل و مقدار محسوسی ندارند، به اون قوه میگیم قوه واهمه. قوه واهمه اضافه میکند او را، یعنی عدم را، به ملکات و اقسام وجود. به ملکات اضافه می کند، یعنی مثلا به بصر، به سمع، میگه عدم بینایی یه معنا میدهد، عدم شنوایی یه معنای دیگر میده. اون بینایی میشه ملکه، عدم بینایی میشه عدم ملکه، کوری مثلا. عدم شنوایی کری میشه عدم ملکه. و اقسام وجود اضافه میشود به اقسام موجودها، میگه عدم وجود ذکر، عدم وجود ام. فیتمیز و بذالک عدمان من عدمن، پس تمیز پیدا میکند با این اضافه به اون ملکات و اقسام وجود عدمی از عدمی. تمیزش هم در تحلیل عقل است که عدم البصر و عدم السمع و عدم زید و عدم عمر و اما العدم المطلق، اما عدم مطلقی که به هیچ وجودی اضافه نشده، به هیچ ملکه‌ای اضافه نشده، فلا تمیز فیه، هیچ تمیزی درش نیست. ما عرضمون اینه که حضرت علامه وجود مطلقم که به هیچ چیزی اضافه نشده لا تمیز فیه، هیچ تمیزی درش نیست. شما همینجوری بگو وجود، وجودی که نگی وجود زیده، وجود امره، وجود انسانه، وجود بقره. خب این وجود هم به این صورت هیچ تمیزی درش نیست. پس در این مطلب که عدم مطلق هیچ تمیزی درش نیست، فرقی ندارد با وجود مطلق. وجود مطلق هم هیچ تمیزی درش نیست. فرق کجاست؟ فرق در اونجاست که عدم مضاف وقتی اضافه میشه به ملکات یا اضافه میشه به وجودات، تمیز خارجی ندارد ولی تمیز تحلیلی دارد. ولی وجود مضاف به تشخصهای خاص خارجی هم تمیز تحلیلی داره، هم تمیز خارجی داره. اینجا فرق بین عدم و وجود معلوم میشه. مثلا وجود وقتی شما اضافه میکنی به تشخص خاص زید میشه وجود زید، وقتی اضافهش میکنی به تشخص خاص امر میشه وجود امر. اینجا وجود زید و وجود امر هم در معنا و تحلیل دو تا معنای جدا دارن، هم تو خارج از هم جدا هستن و تمیز دارن، هم تمیز معنایی دارن هم تمیز خارجی دارن. اما عدم زید و عدم امر تو معنا و تحلیل از هم تمیز دارن ولی تو خارج تمیز خارجی ندارن. این است فرق بین تمیز داشتن وجود در خارج و تمیز نداشتن عدم در خارج. و اما عدم العلیت فی العدم، میایم سراغ مدعای دوم فصل، این است که در عدم علیت هم نیست، یعنی هیچ عدمی علت برای عدم دیگر نمی شود، هیچ عدمی معلول عدمی دیگر نمی گردد. خب عدم علت برای وجود نمیشه، خب روشنه، چون وجود از عدم صادر نمیشه. وجود هم معلول عدم نمیشه، خب اینم روشنه، چون وجود از عدم صادر نمیشه. این بحث نیست، هرچند که این هم محل کلامه. اما علامه می فرمایند که از این بالاتر عدم حتی علت برای عدم دیگر هم نمی شود. چرا؟ چون علت بودن فرع شیء بودنه، فرع ثبوت بودنه، ثبوت داشتنه. علت باید ثبوت داشته باشه تا معلولش ثبوت پیدا کنه، معلولش محقق بشه. و وقتی عدم خودش هیچ ثبوتی نداره، هیچ شیئیتی نداره، پس معلولی هم از او محقق نمیتونه بشه، حتی عدم دیگری هم از او نمیتونه محقق بشه، چون اون عدم دیگر عدم هیچ ثبوتی نداره، نه علتش ثبوت داره نه معلولش ثبوت داره. پس عدم نمیتونه علت بشه برای معلولی و همچنین نمیتونه معلول بشه برای هیچ علتی، چون معلول شدن و علت شدن فرع ثبوت داشتن و شیئیت داشتن است. عدم هم که هیچ ثبوت و شیئیتی نداره، پس نه علت میتونه بشه نه معلول میتونه بشه. خب اینجا ما دست علامه رو میبوسیم، میگیم حضرت علامه، علت بودن معلول بودن متوقف بر این است که واقعیت بالمعنی العام داشته باشه. اگر اون علت و معلول در حیطه وجود بالمعنی الاخص باشن، باید وجود بالمعنی الاخص داشته باشن به تناسب اون معلولی که داره، علتش هم باید وجودی متناسب با معلولش داشته باشه. اما اگر معلولش وجود بالمعنی الاهم داره، واقعیت بالمعنی الاهم داره، یعنی عدم معلول شده برای علتی، علتش هم همین که واقعیت بالمعنی الاهم داشته باشه کافیه، یعنی علتش هم میتونه عدم باشه، واقعیت و ثبوت بالمعنی الاهم داشته باشه، لازم نیست وجود بالمعنی الاخص داشته باشه تا شما بگی عدم هیچ وجود بالمعنی الاخصی نداره. پس برای اینکه عدم علت یه عدم دیگه بشه، همین که هر دوتاشون واقعیت دارن بالمعنی العام کافیه. پس اینکه شما میفرمایید عدم نمیتونه علت بشه برای معلول دیگر، چون عدم هیچ واقعیتی نداره، این فرمایش شما محل اشکاله. اگه منظورتون اینه که عدم حتی واقعیت بالمعنی العام هم نداره، ما اینو قبول نداریم. اگه منظورتون اینه که عدم واقعیت بالمعنی الاخص نداره، میگیم برای علت شدن عدم همون که واقعیت بالمعنی العام داشته باشه کافیه، لازم نیست حتما واقعیت بالمعنی الاخص داشته باشه. مضافاً به این که عدم میتواند شرط باشد برای معلولی که وجود است. شما میگی مقتضی به علاوه عدم المانع میشه علت تامه برای وجود معلول. اینجا عدم المانع جزء علت تامه است، یعنی شرط شده برای تحقق معلوم. پس عدم اگر بخواهد علت هستی بخش باشه برای معلول، محال است که وجود معلول از عدم صادر بشه. اما علتی که شرطه جزء علت تام است، علت هستی بخشی نیست که نمیخواهد وجود رو از خودش صادر کنه تا شما بگی عدم نمیتونه شرط بشه و علت بشه. علتی که میخواد وجود رو صادر کنه باید حتما وجود باشه، اما علتی که میخواد شرط صدور وجود باشد از علت دیگر، اون علت لازم نیست حتما وجود باشه، میتونه عدم المانع باشه، اشکالی نداره. و اما عدم العلیت فی العدم، اما عدم علیت در عدم، فل بطلانهی و انتفاع شیعیتهی، پس به خاطر باطل بودن عدم است و منتفی بودن شیعیت عدم. که ما گفتیم منظورتون از انتفاع شیعیت، اگر شیعیت به معنی الاخص باشه، ما میگیم برای علیت عدم شیعیت به معنی الاخص اصلا لازم نیست. اگر منظورتون شیعیت به معنی الاهم باشه، میگیم عدم شیعیت به معنی الاهم داره. اما بطلانی که میگی عدم باطل نیست، کی میگه عدم باطل است؟ فل بطلانهی است، حرف اصلا درست نیست، حرف نادرستیه. عدم که خودش باطل نیست، عدم بطلان الوجود است نه بطلان خودش. عدم بطلان وجود بالمعنی الاخصه، وجود بالمعنی الاخص رو باطل میکنه، خودشو که باطل نمیکنه بلکه خودشو اثبات میکنه، به جای وجود بالمعنی الاخص میشینه. و قولهم، حالا میریم سراغ کلام بعضل، یعنی جلد الحکما، که میفرمان عدم العلت علت لعدم المعلول. آقا این کلام حکما، این آیه غیر شریفه که فلاسفه بزرگوار میفرمایند عدم العله علت است برای عدم المعلول، و اینجا دارن یه عدم رو علت میگیرن یه عدم رو معلول میگیرن. جناب علامه میفرماید این کلام قول على سبیل تقریب و المجاز، کلامی است بر سبیل تقریب و مجاز. فقولهم مثلا، پس قول حکما یا علماء طبیعی که مثلا میگن لم یکن غیمون فلم یکن مطرون، ابری نبود پس بارانی هم نبود، یعنی نبودن ابر شد علت برای نبودن باران. این قول معناه بالحقیقه، معنایش در حقیقت اینه انه لم يتحقق العلیت التي بین وجود الغیم و وجود المطر. معنای حقیقیش اینه که اون علیتی که بین وجود ابر و وجود باران هست، اون علیت که مال اون دوتا وجوده، بین اون دوتا وجود هست، در خارج محقق نشد، چون خود اون دوتا وجود در خارج محقق نشدن. نه اینکه بخواهد بگوید عدم وجود مطر معلول عدم وجود غیم هست، نه، بلکه میخواد بگه اون علیتی که بین وجود غیم و وجود مطر هست، اون علیت تو خارج محقق نشده. خب ما همینجا دست علامه رو میپوسیم، میگیم حضرت علامه اون علیتی که بین وجود باران و وجود ابر هست چرا در خارج محقق نشده؟ چرا اون علیت در خارج محقق نشده؟ میفرمان چون وجود ابر در خارج محقق نشده. این احسنت، پس در اینجا عدم تحقق وجود ابر شد علت برای عدم تحقق علیت بین وجود ابر و وجود باران. باز شما از علیت در عدم نتونستید گریزی پیدا کنید، لاجرم باید علیت در عدم را بپذیرید، چون اینجا علیت متوقف بر شیء بودن بالمعنی الاهمه و واقعیت داشتن بالمعنى الاهمه، نه اینکه متوقف باشد در وجود بالمعنى الاخص داشتن عدم که محال است. و هازا جناب علامه می فرمان این کلام که میگیم عدم علت، علت عدم معلول است، کماقی همان گونه که گفته شده نظیر و اجراء احکام القضای الموجبه فی السالبه، نظیر اجرا کردن احکام قضایای موجبه هست در قضایای سالبه. مثلا شما در قضیه موجبه زیدون عادلون میگی قضیه حملیه است، حالا تو قضیه سالبه لیس زیدون عادلا میگی اینم قضیه حملیه سالبه است. در اینجا که ما حملی نداریم، در اینجا سلب الحمل داریم. اما میگن مجازن چون تو موجبش گفتیم حمل هست، تو سالبش هم که در واقع حمل نیست و سلب الحمل است، میگیم چی؟ میگیم اینم حملیه است. فیقال و سالبتون حملیه و سالبتون شرطیه و نحو ذلک. و انما در حالی که فیها در این قضایای سالبه فقط و فقط سلب الحمل هست و سلب الشرط هست. سلب شرطیت میکنی تو قضیه سالبه شرطیه، سلب حمل میکنی تو قضیه سالبه حملیه، اما اسمشو میذاری شرطیه، اسمشو میذاری حملیه. این از باب تقریب و مجاز است. اینجا هم که ما داریم میگیم علیتی بین وجود ابر و باران محقق نشده، در واقع داریم سلب علیت میکنیم. اما علا سبیل تقریب و المجاز اسمشو میذاریم علیت بین عدم ابر و عدم باران، اسمشو میذاریم علیت، در حالی که این در حقیقت سلب العلیت است. مثل اونجایی که اسم قضیه سالبه رو میذاریم حملیه سالبه، اما در حقیقت اونجا سلب الحمله است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.